بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 90 صفحه دوم و الاحکام الحسیتو جمیعها جزئیتون فإن الحس لا یوتی الا ان هذه النار حارتون و اما ان کل نارین حارتون فحکمون عقلی. داشتیم مقدماتی رو که در صناعات خمس به کار گرفته می شدن می شمردیم. یکی از اون مقدمات حسیات بودند. یعنی مقدماتی که تصدیق به اونها احتیاج به احساس داشت. به این مناسبت بحثی رو در مورد حسیات مطرح میکنیم. غذایایی که ما اسمشون رو غذایای حسیه میذاریم، اینها غذایای کلیه هستند. در حالی که حس حکم کلی نداره. الان میخوام توضیح بدیم که حکم کلی از کجا حاصل میشه. میفرماید که تمام احکامی که حس اظهار میکنه همه احکام جزئی هستند. یعنی حس حکم میکند به اینکه این نار حاره، حکم نمیکند که همه نارها حارند. در حالی که ما در قضایای حسیمون حکم کلی داریم. این حکم کلی از کجا میاد؟ جواب میدن که حکم کلی از ناحیه عقل میاد. حس با عقل مرتبطه و دریافتای خودش رو در اختیار عقل میذاره. عقل بعد از گرفتن اون دریافتای حس آمادگی پیدا میکنه که حکم کلی رو متوجه بشه و با این آمادگی عقل فعال که معلم عقل ماست به ما اون حکم کلی رو افاضه میکنه. تا وقتی که آمادگی نداریم افاضه ای نیست، ولی بعد از این که حس این آمادگی رو برای عقل ما درست میکنه، ما حکم عقلمون حکم کلی رو دریافت میکنه و صادر میکنه. به این بیانی که عرض شد اگر دقت کنید میبینید که عقل از دو جا بهره میبره. یکی از حس برای آماده شدن و دیگری از عقل فعال برای تعلیم گرفتن. تا این دوتا معین عقل رو کمک نکنند، عقل حکم کلی صادر نمی کنه. اگر حس به عقل دریافتی رو نده، عقل حکم کلی صادر نمی کنه. لذا میگن من فقد حسن فقد علم. اگه کسی حسی رو نداشت، علم عقلی نخواهد داشت. چرا؟ چون اون عقل است، چون اون حس است که به عقل کمک میکنه و عقل آماده میکنه. پس اگر حس نبود، عقل حکم کلی نداشت. اگر معلمم افاضه نکند عقل حکم کلی نداره، ولی افاضه معلم بعد از پیدایش استعداد عقل قهریه، چون معلم بخیل نیست. اما اون احتمال هست که حسی دریافتی رو نداشته باشه و عقل از این جهت کمک نکنه. اون هست، یک شخصی چشم داره چیزی رو نمیبینه، اتفاق نیفتاده که اونو ببینه، خب عقلش حکم کلی نمیکنه. یا اصلا چشم نداره و چیزی رو دریافت نمیکنه، عقلم حکم کلی نمیکنه. پس برای حکم کردن عقل دو چیز لازمه، یکی کمک حس برای اینکه عقل آماده کند، دیگری هم کمک عقل برای اینکه عقل ما رو تعلیم بده، معلم عقل ما بشه. تا اینجا مطلب روشنه. همین اندازه که ما به بعضی از جزئیات احساس داریم، عقل ما دریافت ها رو از همون احساس های جزئی میگیره و دیگه لازم نیست توسعش بده. بعد که گرفت، استعداد پیدا کرد، عقل فعال بهش افاضه میکنه. لازم نیست حس ما تمام جزئیات رو رسیدگی کنه. همین اندازه که به بعضی جزئیات رسیدگی کرد، مستعد میشه و بعد استعداد، چون بخلی از جانب عقل فعال نیست، صورت کلی افاضه میشه. این همه مطالب روشنه. مهم اینه که آیا حس حکم دارد؟ که ایشون میگه احکام حس همشون جزئی هست. حکم اونطور که به نظر میرسه کار عقله. چطور ایشون میگه احکام جزئیه؟ جواب اینه که شکی نیست که حس ظاهری حکم نداره. یعنی حس ظاهری فقط میبینه، شکر رو میبینه میگه سفیده، شکر رو میکشه میگه شیرینه. ولی این که این سفید شیرینه و این شیرین سفیده که حکم هیچ کدومشون صادر نمیکنه، نه چش صادر میکنه نه ذائقه. ذائقه فقط شیرینی درک میکنه، چشم فقط رنگ رو درک میکنه. این که این با اون متحده، این با اون مرتبطه، اینو نه چشم میتونه حکم کنه نه ذائقه. اینو حس باطن حکم میکنه، یعنی واهمه. حس باطن حکم میکنه. حکم کار حس ظاهر نیست، ولی کار حس باطن هست. اگر جزئی باشد حس باطن، کلی باشه عقل. بله؟ بله، حکم اگر جزئی باشه یعنی موضوع جزئی باشه. اگه حاضه نار باشه، حاضه نار حارتون میشه حکم جزئی، ان نار رو حارتون میشه حکم کلی. یعنی جزئی بودن و کلی بودن رو شما از طریق اون موضوع تشخیص میدید. حاضه نار حارتون میشه جزئی، کل و نارن حارتون میشه کلی. حکم رو عرض میکنم، کلی و جزئی بودنش رو از طریق اون موضوع تشخیص میدید. چی؟
انتصاب حکم حاضر نار حارتون به قوای احساسی ظاهری مجازه؟
بله. اگر کسی بگه ان نار و حارتون حسی است، مجاز گفته. چرا؟ درست گفته، ولی مجاز گفته. چون حس کمک کرده به دسترسی پیدا کردن به این حکم کلی، ما این حکم رو به اون حس نسبت میدیم، ولی این حکم مال حس نیست، مال عقله. اما چون تونسته دخالت بکنه، به همین اندازه که تونسته دخالت کنه نسبت میدیم. و این اسناد مجازی. البته توجه کنید، من اینجا این نکته رو عرض کنم. گاهی ما میگیم که این مثلا فلان شی مجازه. شخصی از ما میپرسه علاقه مجاز چیه؟ این مجازه علاقش چیه؟ اینو توجه داشته باشید. مجاز دو قسمه. مجاز لغوی داریم، مجاز عقلی داریم. مجاز لغوی علاقه میخواد. در مجاز عقلی اندک مناسبت کافیه. مجاز عقلی یعنی اسناد الی غیر ما هو بله. شما این حکم رو باید اسناد بدید به عقل، اون وقت میشه اسناد الی ما هو بله و میشه اسناد حقیقی. اما اسنادش میدید به حس، این میشه اسناد الی غیر ما هو بله و اسناد مجازی. این اسناد شما به خاطر مناسبته، یعنی یه مناسبت کوچکی این حکم با حس داشته و اونی که حس در به دست آمدن این حکم یه دخالت مختصری کرده، همین دخالت باعث میشه که به ما اجازه داده شود که این حکمو مجازن به حس نسبت بدیم. دیگه علاقه نمیخواد، فقط یه مناسبتی برای نسبت باشه کافیه. لذا هر جا کلمه مجازون دیدید زود دنبال علاقش نگردید، ببینید مجاز مجاز لغویست یا مجاز عقلیه. اگه مجاز لغویست علاقه میخواد، اگه مجاز عقلی باشه فقط مناسبت میخواد که شما بتونید اسناد بدید. همین اندازه که تونستید اسناد بدید، اگر اسناد حقیقی نبود میشه مجازی. حالا در اینجا همونطور که اشاره کردید، بله، حکم عقلی رو اگه بخوام اسناد بدیم به حس میشود مجاز، اسناد بدیم به عقل میشه حقیقت، چون اسناد الی ما هو بله هست اگر اسناد به عقل داده شود، اسناد الی غیر ما هو بله هست اگر اسناد به حس داده بشه. خب اینو داشتم عرض میکردم که اگر حکم جزئی باشد، اسنادش به حس باطن درسته. ما در حیوانات قائلیم به اینکه حکم دارند، حکم میکنه به اینکه این حیوانی که داره به طرف من میاد دشمن منه، لذا فرار میکنه، یا حکم میکنه که مثلا این هم نوع منه، به سمتش میره. این حکم از کجا دست در میاد؟ حیوان که عقل نداره، حکم جزئیه. نمیگه گرگ دشمن منه، میگه این گرگ دشمن منه، او حکم کلی نمیتونه صادر کنه. حالا البته اینو برداشتای ماست، ما که خبر نداریم حیوان چی کار میکنه. ما از لوازم کارهایی که ازش میبینیم میگیم حکم کلی نمیکنه، ولی بعضی معتقدن حیوانات هم حکم کلی دارند، قائلن که حیوانات هم عقل دارن، منتها عقلشون در حدی نیست که مکلفشون کنه. عقل باید در یه حدی از باشه که تکلیف پیش بیاد، اما اونا رو مکلف نمی کنن، چون عقلشون در یه حدی نیست که بتونن مکلف بشن. حالا اون کار نداریم که عقل دارن یا نه. اون چه که رایجه اینه که میگن حیوان حکم جزئی داره، اگر حکم نمی کند که گرگ دشمن منه، لااقل حکم کنه که این دشمن منه. وقتی میگه این دشمن منه، حکم جزئیه. حکم جزئی رو به توسط عقلش که انجام نمیده، چون عقل نداره، به توسط حس باطنش انجام میده. حالا آیا واهمه حکم میکند یا واهمه مثل چشم و ذائقه است که فقط درک بکنه؟ واهمه معنای درک میکنه، ولی این معنا رو بخواد ارتباط بده به معنای دیگر یا ارتباط بده به صورت دیگر، آیا اینم کار واهمه است؟ قدما که میخواستن قوای انسان را هر چی کمتر کنند، میگفتند بله حکم کار واهم است. امروزی ها که میخوان هر چی بیشتر برای انسان قوه درست کنن، میگن نه، کار یه قوه دیگری است غیر واهم. قدما کارشون این بود که تا میتونستن عبارتشون رو مختصر میکردن. میبینید این عبارتشون مختصره، به طوری که اگه بخوام توضیح بدیم هر صفحش میشه چند صفحه. سعیشون هم بر این بود که در کار خدا هم همین کارو بکنن، اختصار رو رعایت کنن. میگفتن ما هرچی میتونیم مطلب رو جمع میکنیم، در کار خدا هم همین میگفتن، تا میتونیم قوا رو جمع میکنیم، تا میتونیم قوا رو جمع میکنیم، میگیم هرچی کمتر بهتر. اینا مثلا برای گریه، چی میشود که انسان گریه میکنه؟ امروز میگه یه قوهی هست به نام قوهی که انسان رو به گریه میندازه. اونا قوه مستقلی برای گریه قائل نبوده، گفتن قوه غضبی اقدام میکنه کارش انجام بده ناکام میمونه. این قوه غضبی است که بعد از ناکامی منشأ پیدایش گریه میشه. یا قوه شهوت بعد از اینکه به مقصود میرسه باعث خنده میشه. اینطوری خنده و گریه و امثال ذالک رو قائل میشدن، یعنی قوه مستقل درست نمیکردن. امروز نه، قوه مستقل درست میکنن برای انسان، قوای کثیر قائلند. همونایی که قدیمی ها از ترکیب قوا به دست می آوردن، امروز نه، برایشون قوا جدا درست میکنن. در مورد حکم هم همینه. قدیمی ها میگفتن واهمه حکم میکنه، جدیدی میگن نه، حکم اصلا کار یه قوه ایه، خودش مستقل داره عمل میکنه. و هیچ بعید نیست که ما کار امروزی ها رو ترجیح بدیم بر کار دیروزی ها. مثلا به طور کلی دیروزی ها تا میتونستن خلقت رو جمع میکردن، امروز تا میتونه پخشش میکنه. خب پس نتیجه این شد که ما حکم جزئی داریم، حکم جزئی هم به توسط حاصل جزئی ما انجام میشه. حالا حاصل جزئی ما واهم است یه چیز دیگه است، منتها حاصل جزئی ظاهری نه، بلکه حاصل جزئی باطنی. این مطالبی بود که در اینجا باید گفته میشد. پس حس حکم جزئی ندارد، اشتباه گفتم، حکم کلی ندارد. حکم کلی به توسط عقل صادر میشود، منتها با دخالت حس و با اعانت حس، به بیانی که گفته شد. احکام جزئی شاید در قیاس میاد، در برهان احکام جزئی نمیاد ولی در قیاس میاد. البته به شرطی که جزئی جزئی مادی باشه، جزئی جزئی مجرد باشه تو برهان هم میاد. شما سقرا اگه دیدید قیاستون سقراش جزئیه، نگاه کنید جزئی مادی یا جزئی مجرده. اگه جزئی مادی بود همونجا حکم کنید که قیاس برهان نیست. قیاس هست ولی برهان نیست. اما اگه جزئی مجرد بود میتونه برهان باشه، کلی هم بود میتونه برهان باشه. نمیگیم برهانه، باید شرط دیگر برهان هم داشته باشه. یه شرطش اینه که برهان ثبات میخواد، برهان ثبات میخواد و جزئی مادی ثبات نداره، لذا تو برهان به کار نمیاد. تو قیاس میاد اما تو برهان نمیاد. ما داریم که زید انسان است و هر انسان کاتب است و زید کاتب است، اینو داریم، اما این برهان نیست، این قیاسه. برهان اگه میخواد باشه باید کلی باشه. حالا زید رو یا به عنوانی که انسانه ملاحظه کنید که بشه کلی، یا زید مجردی داشته باشید که بشه کلی. میتونید بگید زیدون کاتبون یا انسانون و انسان کاتبون، اما زید رو به نحو کلی نگاه کنید و عیب نداره، میشه برهان قرارش بدید. حالا این در جای خودش گفته میشه. جایی چیزی که تغییر کند و ثبات نداشته باشه نمیتونه جزء برهان قرار بگیره. لذا ما تو جزئیات، اونم جزئیات مادی، برهان نداریم مگر جزئی مادی رو به عنوان کلیش ملاحظه کنید، یعنی عنوانش رو نگاه کنید نه خودش. پس حکم جزئی تو قیاس داریم، حکم جزئی تو برهان نداریم.
مشاهدات رو
اعم
از کلی و جزئی
میگیریم؟ مشاهدات بله اعم از کلی و جزئی، ولی چون مشاهدات در برهان به کار میبریم باید کلیش کنیم. مشاهدات در برهان به کار میرن دیگه، چون یکی از مقدمات برهانه. باید شما اول مشاهدات کلی کنید تا بتونید تو برهان به کارش ببرید. صفحه 90 این سطر دوم. والاحکام الحسیه جمیعها جزئیتون، همه احکام حسی جزئیان. جمیعها یعنی چه حس باطنی چه حس ظاهری. حس ظاهری هم هر کدوم از اون پنج قسم باشه، حس باطنی هم چه مربوط به صورت باشه چه مربوط به معنا باشه، چه مربوط به متخیله باشه چه مربوط به واهمه باشه، فرقی نمیکنه. کل جمیعها جزئی است، همه احکام حسی جزئیان. فإن الحس لا یوتی الا ان هذه النار حارتون، حس فقط این حکم عطا میکنه که هذه النار حارتون، که حکم جزئیه چون موضوعش جزئیه، موضوعش حاضحیه. و اما ان کل نار حارتون که یک حکم کلیه، این از حس استفاده نمیشه، بلکه فحکم عقلیون، حکم عقلی که استفاده العقل، حکم عقلی هم به این صورت حاصل شده که عقل ما از مفارق، یعنی از موجود مجرد که همون معلم عقلیه و به قول مشاء عقل فعاله، به قول صدرا میتونه عقل فعال باشه، میتونه رب و نوع انسان باشه، همون بهش میگیم مفارق. مفارق یعنی موجود مجرد. فحکمون عقلیون که استفاد این حکم عقلی را عقل از موجود مفارق به اعداد الاحساس، به بعض الجزئیات، با آماده کردن احساس به بعض الجزئیات، یعنی عقل را آماده می کند احساس به بعض الجزئیات. به بعض الجزئیات متعلق به احساسه، یعنی همین اندازه که حس ما به بعض جزئیات تعلق گرفت، این تعلق حس به بعض جزئیات این عقل ما را اعداد می کنه، یعنی آماده می کنه، مستعد می کنه. بعد از استعداد عقل ما، اون مفارق حکم کلی رو به عقل افاضه میکنه و عقل از مفارق اون حکم کلی رو استفاده میکنه. استفاده العقل یعنی اون حکم عقلی رو عقل استفاده کرده از موجود مفارق، اون هم با به وسیله و سبب این که احساس به وجه جزئیات، یعنی تعلق حس به وجه جزئیات، عقل ما رو آماده کرده.
استفاده ناقص نمیشه بعضی جا؟ چرا مفارق در اینجا حکم کلی میده، در بس استفراغ ناقص حکم کلی نه؟ در هر دو جا هم بعضی ها بخواه درک شده.
این که حسیاتی رو ما حس میکنیم، بعضی هاشون حس میکنیم و بعد آماده میشیم که عقل به ما افاضه کند، این با استقرا فرق داره. در استقرا هم اگر عقل به ما افاضه می کرد، ما هر حکم قبول می کردیم، یقینم پیدا می کردیم. ولی در استقرا افاضه نمی شه این. چرا؟ چون استعداد برای نفس ما حاصل نمی شه. در مشاهدات یا در حسیات استعداد حاصل می شه و عقل ما از معلم دریافت میکنه و حکم میکنه. اگر در استقرا هم میتونست مستعد دریافت کلی بشه، بهش افاضه میشد، اما در حسیات نمیتونه، در استقراییات نمیتونه، مگر استقراییاتی باشه از قبیل حسیات. وقتی که شما چند تا نار رو احساس میکنید، حستون درک میکنه که این نارها حرارت دارند، تخلف هم در هیچ کدوم نمیبینید، عقلتون حرارت نار رو میفهمد، یک ذاتی بودن حرارت رو میفهمد، دو به معنی که ذاتی بودن حرارت میفهمه، این آمادگی براش پیدا میشه که همه نارها هار باشند، چون ذاتی رو یا لازم رو نمیشه از شی گرفت. این تا اینجا رو فکر میکنه، استعداد در این حالت پیدا میشه، عقل افاضه میکنه. ولی وقتی نگاه میکنه میبینه حیوانی داره در وقت غذا خوردن فک اسفلش رو میجنبونه، اینجا درک نمیکنه که جنباندن فک اسفل ذاتی حیوانه یا لازمه، عرض لازم حیوانه، درک نمیکنه، درک نمیکنه، آمادگی برای کلی نداره، بهش کلی افاضه نمیشه. حالا اگر درک کرد، واقعا درکش هم واقعی بود، درکش واقعی بود افاضه میشه، درکش خیالی بود خودش کلی میسازه، کلی از بالا نمیگیره، کلی ساختگی هم به درد خودش میخوره، درست نیست. پس توجه کنید در حسیات اون آمادگی میاد، یعنی خود عقل متوجه میشه با حسی که با دریافتایی که از حس داره متوجه میشه که این حکم رو نمیشه جدا کرد، چون نمیشه جدا کرد، پس در باقی جزئیات هم این حکم است. این تقریبا تا اینجا رو خودش میاد، بعد حکم کلی افاضه میشه. وقت افاضه حکم کلی با این استعدادی که پیدا کرده فاصله پیدا نمیکنه، لذا فکر میکنه خودش حکم کرد، میگه من تا اینجا آمدن دیگه، بقیهش هم خودم رفتن، ولی در حالی که بقیهش بهش افاضه میشه. حالا اون دیگه چون تشخیص دادنی نیست خیلی وارد بحثش نمیشیم، و مهم اینه که چه فرقی بین استقرا و حسیاته. به صورت عرفی هر توضیح دادن فرق همینیست گفتن، به صورت اصطلاحی بخوام توضیح بدیم. اگر عقل ما حکم را بر جزئیات بار کرد و به علت این حکم پی نبرد، اینجا استقرا حاصل شده و حکم کلی افاضه نمیشه. ولی اگر عقل ما از جزئیات مطلبی رو و احکامی رو به دست آورد و علت اون احکام رو هم یافت، یعنی فهمید که این احکام ذاتی هست یا لازم هست یا حتی علتش رو فهمید، حکم کلی میکنه، دیگه از حالت استقرا بیرون میاد. پس در حسیات علاوه بر استقرا یه چیز دیگه اتفاق میفته که اون دیگه با احساس باطنی شاید انجام بشه، ولی اگه با احساس باطنی انجام نشه با عقل انجام میشه، همون یافتن علت. ممکنه خود حس جزئی هم علت رو بیابه، منتها به صورت جزئی نه به صورت کلی. عقل وقتی میخواد حکم کنه، دقت کنید، ذاتیات رو تشخیص میده، عرضیات رو تشخیص میده، اونجا که ذاتی باشه حکم میکنه، اونجا که عرضی باشه اگه لازم باشه باز حکم میکنه، مفارق باشه حکم نمیکنه. اما حس نه، حس اصلا ذاتیات تشخیص نمیده، عرض لازم و مفارق نمیفهمه، اون اصلا ازش انتظار حکم کلی نیست. بله حکم جزئی میکنه، حکم جزئی داره درک میکنه، ولی حکم کلی احتیاج داره به این که ذاتیات رو تشخیص بده، عرض لازم رو تشخیص بده، عرض مفارق رو تشخیص بده، و این تشخیص مال ذهن، مال حس نیست، لذا نمیتونه حکم کلی صادر کنه، چون حکم کلی متوقفه بر این تشخیص هاست و حس این تشخیص ها رو نداره. روشن مطلب؟ با این بیانی که در جواب سوال شما گفتم خود عبارت ایشون هم روشن شد. من وقتی میخواستم به عبارت برسم باید توضیح میدادم، دیگه وقتی رسیدم دیگه توضیح نمیدم، که ایشون میگه عقل میتونه ذاتیاتو درک کنه و عرضیاتو، حس نمیتونه درک کنه. اینم بعدن خودشون میگه، این اشاره به همین مطالبی داره که عرض کردم. خب حالا بیام سر بحث خودمون. چرا حس نمیتواند کلی حکم کند؟ چون کلی حکم کردن یکی از دو شرط رو داره و هیچ کدام از دو شرط برای حس حاصل نیست. شرط اول اینه که خب عنوان کلی رو که تمام جزئیات تحتش مندرجند درک بکنه. خب وقتی عنوان کلی رو درک کرد و دید این عنوان بر این مجموعه صدق میکنه، حکم میکنه که این مجموعه تک تکشون هم این مثلا حکم رو دارند، این محمول رو دارند. عقل میتونه کلی رو درک بکنه، یعنی عنوان رو که دارای مصادیقه، لذا حکم کلی صادر میکنه، حکمی که میبرتش روی عنوان و عنوان مشیر به مصادیقه، پس حکم بالعرضه والواسطه والمجاز میره سمت مصادیق. ولی عقل حکم رو عنوان میبره، حکم رو عنوان میبره، و وقتی حکم رو عنوان برد به مصادیق هم سرایت پیدا میکنه. علت این که حکم رو عنوان میبره اینه که عنوان رو درک میکنه، عنوان کلیه و قابل درک عقل هست، اما حس عنوان رو درک نمیکنه. اگر حس عنوان رو درک میکرد اون حکم کلی صادر میکرد، اما چون عنوانی رو که کلی درک نمیکنه حکم کلی نمیتونه صادر کنه، چون حکم میخواد بر عنوان مترتب کنه، تا عنوان رو درک نکنه حکم نمیتونه برش مترتب کنه، و اون عنوان رو درک نمی کنه، پس حکم کلی نمیتونه صادر کنه. این یه راه بود که راه درک عنوان، راه درک کلی، این برای عقل بازه، برای حس بسته است. پس عقل میتونه حکم کلی رو کند ولی حس نمیتواند. راه دوم اینه که تمام جزئیات رو ملاحظه کنه، بعد بگه کل اینها این حکم دارند. حکم کلی بخواد صادر کنه، اگه از طریق عنوان نیاد باید از طریق خود جزئیات بیاد، باید همه جزئیات رو تک تک رو رسیدگی بکنه تا بتونه یه حکم کلی صادر کنه. و اینم از قدرت حس بیرونه. کدام حس میتونه تمام جزئیات رو تک تک ملاحظه کنه تا حکم کلی بده؟ پس دو تا راه برای حکم کلی هست. یکی این که حکم رو ببریم روی عنوان بعد از اینکه عنوان رو درک کردیم، یکی این که حکم رو ببریم روی تمام افراد بعد از اینکه تمام افراد رو درک کردیم. ولی حس نمیتواند کلی رو درک کنه، عنوان رو درک کنه، پس حکم رو عنوان نمیبره. نمیتونه تمام افراد رو تفحص کنه، پس حکم رو تمام افراد هم نمیبره. عقل چی؟ عقل میتونه کلی رو درک کنه، حکم رو کلی میبره، تمام افراد رو نمیتونه تفحص کنه. از این طریق که تفحص تمام افراد است، حکم کلی صادر نمیکنه، چون نمیتونه تفحص کنه. همونطور که حس نمیتونه، عقل هم نمیتونه، مگر به اجمال. به اجمال میتونه تمام جزئیات رو تفحص کنه. به اجمال تفحص کردن یعنی همون عنوان کلی رو درک کردن. عقل راه برای تفحص اجمالی داره، برای تفحص تفصیلی راه نداره. برای تفحص اجمالی راه داره، حس برای تفحص اجمالی هم راه نداره. تفحص تفصیلی که نمیتونه بکنه، اجمالی هم راه نداره. چرا؟ چون اجمالی از طریق ادراک عنوانه و حس ادراک عنوان نمیکنه. از لیس فی منت الحس، منت یعنی قدرت، توانایی، در توانایی حس نیست که اطلاع بر کلیات پیدا کند یک، احاطه به تمام جزئیات پیدا کند دو. و راه هم منحصر به این دوتاست. باید از یکی از این دو راه اقدام کنه و هیچ راه، هیچ کدام از این دو در اختیارش نیست، در قدرتش نیست. ول احاطه به کل الجزئیات و تمام ذاتیات ها و عوارضها، به تمام جزئیات احاطه نمی کند، به ذاتیات و عوارض هم احاطه نداره، ولی عقل احاطه داره. عقل چون احاطه داره حکم میکنه. عقل هم اگر یه وقتی جهل پیدا کرد به بعضی از جزئیات، به بعضی از عوارض، اونم نمیتونه حکم کنه. ولی نوعا چون احاطه پیدا میکنه حکم میکنه، اونجا که احاطه نمیکنه حکم نمیکنه. این
باعث نمیشه اولیات بشه؟
چی بشه؟
مشاهدات بود اولیات.
الان بیان میکنه، الان برعکسش رو بیان میکنه. خب تا اینجا مطلب تموم شد. مطلب بعدی این انقلت
اشکال من
مال انقلاب نیست. میدونم اشکال شما برعکسه، برعکس انقلاب بس کردم دیگه. اشکال شما درست برعکس انقلاب. انقلاب میگه که اولیات مشاهده میخواند، پس جزء مشاهدات باشند. شما میفرمایید مشاهدات رو اولیات کنید، درست برعکسه اینه. حالا بذارید من اینو بخونم، بعد اشکال خودتون یا اگر نرسیدیم امروز بگیم یادتون باشه، فردا بگید من جواب بدم. اگر امروز رسیدیم که جواب بدم. بعضی اینطور اعتراض کردن که ما در اولیات هم احتیاج به مشاهده داریم، پس اولیات میشن مشاهدات. مثلا وقتی ما میخوام حکم کنیم که اجتماع نقیض محاله یا اجتماع ضد محاله، سواد رو نگاه میکنیم، یه سواد شخصی رو، یه بیاض شخصی رو هم نگاه میکنیم، میبینیم دو تا جمع نمیشن. حکم میکنیم به این که دو تا ضد جمع نمیشن. حالا اگه ما حس نداشتیم، سوادی رو نمیدیدیم، بیاضی رو نمیدیدیم، اجتماع عدم اجتماعشون نمیفهمیدیم، وقتی نمیتونی اسم کنی این که اجتماعی زده این محاله، حتی به صورت جزئی هم نمیتونی اسم کنی تا بعدش کلیش کنی. پس برای حکم به این که اجتماعی زده این محاله احتیاج به احساس داریم. بنابراین اولیاتی که شما گفتید به هیچی احتیاج ندارد، روشن شد که اشتباه گفتید. اولیات هم به واسطه احتیاج دارد و اون واسطه حسه. همونطور که مشاهدات احتیاج به واسطه دارن، یعنی احتیاج به حس دارن، اولیات هم احتیاج به حس دارن. الکل اعظم من الجز، این اگر کل تشخیص ندیم، جز تشخیص ندیم، چطوری حکم میکنیم این که کل اعظم من الجزه؟ کل جز از کجا به تشخیص ندیم؟ از طریق احساس، یا ببینیم یا دست بمالیم. خب پس همه اولیات میشن مشاهدات دیگه، شما اولی نخواهید داشت، قضیه اولی نخواهید داشت، پیشون جواب میده. مال الغوتشو بخونم. این قلت قد یشتبه فی بعض الاولیات انه بالمشاهده، در بعض اولیات گمان میشود، به نظر میرسد که اینا مشاهدات باشند، بنابراین اون بعض اولیات با مشاهدات اشتباه میشن، یعنی مشابه میشن، یعنی یکی میشن، دیگه اولی نیستند مقابل حسی. مثل حکممون به این که سواد و بیاض لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد، سواد و بیاض که دو متضادن در زمان واحد فی محل واحد جمع نمیشن. اینو حس تا درک نکنه حس سواد و بیاض رو نمیتونی اینو بگی. پس باید اول درک سواد و بیاض داشته باشیم تا بعدا بتونیم چنین حکمی بکنیم. چرا میگه بعض اولیات؟ حکم به این که سواد و بیاض جمع نمیشند، خب این مربوط به حسه. حکم به این که سواد و لاسواد جمع نمیشه که متناقضانه، این مربوط به حس نیست. حس که لاسواد درک نمی کنه، حس سواد درک می کنه، لاسواد که درک نمی کنه. ولی سواد و بیاض که دوتا زدن هر دو رو حس درک می کنه. حس درک میکنه که سواد و بیاض جمع نمیشن، ولی نمیتونه درک بکنه که سواد و لاسواد جمع نمیشه. اصلا لاسواد نمیشناسه، حس که لاسواد نمیشناسه، چطوری میتونه بگه لاسواد با سواد جمع نمیشه؟ پس حس در بعض اولیات دخالت میکنه، نه در همه اولیات. در مثل اجتماع نقیض محال دخالت نداره، در مثل سواد و بیاض جمع نمیشن دخالت داره. پس این که گفته در بعض اولیات اشتباه میکنیم و فکر میکنیم جز مشاهدتن، درسته. بعض این که نهمش اینطور نیستن. مثلا اجتماع مثل اینو ملاحظه کنید، سفیدی رو سفیدی بندازید، حس میگه جمع شد، اشکالی هم نداره، دارم میبینم جمع شد. این دیوار سفید بود، دوباره شما سفیدی روش کنداخت، شو بازم سفید. ولی عقل میگه نه، این سفیدی با اون سفیدی فرق داره، سفیدی سابق با این فرق داره، این دوتا با هم جمع نشدن. اجتماع مثل اینو عقل اشکال میگیره، ولی حس مگر یه جور ببینه، ولی اگه نبینه اشکال نمیگیره. علی حال در همه اولیات اشتباهی با حسیات رو من نداریم، در بعضیش داریم.
مثلا
الکل از من الجز هم اشتباه حسیات هست، اشتباه به حسیات هست. اشیایی که مساوی اند لشه ان واحد معین متساوی اند، این میتونه از حس کمک بگیره، میتونه نگیره. سه تا خط هند، میبینید اولی با دومی مساویه، دومی با سومی مساویه، میگید پس اولی با سومی مساویه، یعنی اول و سوم با یکی که همون دومیه مساویه هند. نتیجه میگید که اولی و سومی مساویه. این ممکنه با حس انجام بشه، ممکنه بدون حس. با حس انجام بشه خطا اندازه میگیرید، بدون حس انجام بشه از به طور کلی حرف میزنید، میگید این با اون مساویه، سومی هم با این دومی مساویه، پس اولی و سومی مساویه، بدون اینکه احتیاج به اندازه گیری داشته باشین. پس در اون مثال مساویل شیئن واحدن متساویند، اشیاء مساوی با شیء واحد متساویند، در اون مثال میتونید حس دخالت بدین، میتونید دخالت ندین. حالا بالاخره اینطوره، در بعضی جزئیات اشتباه هست، در بعضی نیست. این قلت قد یشتبه فی بعض الاولیات که انه بالمشاهده، یعنی احتمال داده میشه که این تصدیق ما به وسیله مشاهده انجام شده باشه، و نتیجه این میشه که اولیه ما بشه جزء مشاهدات. ایشون جواب میده، میگه اونجایی که ما احتیاج به مشاهده نداریم که اشتباه نمیشه، اونجا که عقلمون حکم میکنه بدون احتیاج به مشاهده اشتباه نمیشه. مثل این که مثلا در مجردات یوشو بکنه که حس دخالت نمیکنه اگر داشته باشیم، اما در مادیات نه، حس دخالت داره. در مجردات ممکنه حس دخالت نکنه. پس جایی اگر تونست حس دخالت نکنه کسی احتیاج مشاهدات نداره. این یعنی اشتباه گفتم، اشتباه با مشاهدات نداریم، نه احتیاج نداریم، اشتباه با مشاهدات نداریم. اونجا که استخالت میکنه، ببینید کجا دخالت میکنه، تو تصور طرف این دخالت میکنه یا تو تصدیق. الان وقتی میگم سفیدی و سیاهی با هم جمع نمیشند، این سفیدی و سیاهی رو حس من درک میکنه یا استحاله اجتماع رو؟ تصدیق رو حس انجام میده یا درک دو طرف رو؟ شکی نیست که درک دو طرف مال حسه، تصدیق کار عقله. وقتی من میخوام تصدیق کنم احتیاج به چی ندارم؟ قبلا هم گفتیم در اولیات ممکنه شما طرفین رو تصور کنید، تصورتون هم خیلی طول بکشه، حتی ممکنه نظری باشه، ولی بعد از تصور برای تصدیق دیگه احتیاج به چی ندارید. در اجتماع زدن هم همینطوره، در اجتماع زدن برای تصور اطراف احتیاج به حس دارم، ولی برای تصدیق به این که این دوتا به هم جمع نمیشن حس دخالت نداره، عقل دخالت میکنه، عقل حکم میکنه. پس این که میبینید من کمک میگیرم از مشاهدات، در اولیات کمک میگیرم از شهود، از حس، برای تصور اطراف کمک میگیرم نه برای تصدیق. در جایی اگر برای تصدیق از حس کمک بگیرم، حتما اونجا میشه مشاهدات، اونجا میشه حسیات یا وجدانیات. اولیات اونیست که تصدیقش احتیاج به حس ندارد، نه تصور اطرافش. و این نمونایی که شما مثال زدید، تصور اطرافش احتیاج به حس داشت، این از بحث ما بیرونه. ما گفتیم اولیات اونیست که تصدیقش احتیاج به احساس نداره. الان معلوم شد که تصدیق در اون مثالایی که ما گفتیم احتیاج به احساس نداره. اونجا که احساس دخالت میکنه تصور اطرافه، و تصور اطراف ممکنه در خود اولیات نظری باشه، تصور اطراف ممکنه نظری باشه. قلنا لو تحقق الافتقار علی المشاهده فی الاولیات، اگر در جایی دیدید که اولی احتیاج به مشاهده داره، بفهمید که این احتیاج مال تصور اطرافه نه مال تصدیق. تصدیق هیچ احتیاجی به هیچی نداره. لو تحقق الافتقار علی المشاهده در اولیات فهوه، یعنی این افتقار مال تصور اطرافه نه مال تصدیق باشه. از رو با ما تکون الاطراف محسوستن، گاهی ممکنه اطراف محسوس باشن. یه وقت میگه علت مفیض معلول است، یا معلول محتاج به علت هست. این دو طرف که یکی علت یکی معلوله احتیاج به احساس نداره، چون عنوان علت و عنوان معلول مراده، عنوان مشیر خود این شخص مراد نیست. خود این شخص اگر بخواد درک بشه با احساس درک میشه، ولی علت بودنش دیگه احساس نمیخواد، یا اون یکی معلول بودنش احساس نمیخواد. اما یه جاهایی هست که نه، احتیاج به احساس دارید، طرفین با احساس فهمیده میشه، بدون احساس فهمیده نمیشه. فهو لتصبر الاطراف لا لتسه از رو بما تکون الاطراف محسوسن. اطراف محسوسن، اطراف یعنی موضوع محمول محسوسن. اون وقت شما باید موضوع محمول احساس کنید، تا احساس کردید و موضوع محمول براتون روشن شد تصدیق میکنید، تصدیق دیگه احتیاج به چی نداره. و قد قیله، این که میگیم حتما در مسائل علمی احتیاج به احساس داریم و عقل تنها کافی نیست، بیانش اینه که قد قیل من فقط حسن فقط علما، هر کسی که حسی رو از دست داده باشد علمی رو یعنی تعقلی رو هم از دست داده، چون حس وسیله است برای اینکه تعقل به علوم عقلی برسه، برای اینکه عقل به علوم عقلی برسه. از شدیم مثلا کسی که نابیناست از سرخی ادراکی نداره تا بتونه اونو کلیش کنه و بگه تعقل کرده. به خلاف مشاهدات، این به خلاف مشاهدات مربوط به اون قبل از ازرو و ما تکونه، اینطور شده بارد. تحقق افتقار به مشاهده در اولیات برای تصور اطراف است نه برای تصدیق، به خلاف مشاهدات که احتیاج به حس برای تصدیق، احتیاج تصدیقش به حس بل احتیاجش برای تصدیقه. یعنی در مشاهدات شما تصدیقتون به وسیله مشاهده انجام میشه، اما در اولیات تصور طرفین ممکنه با مشاهده انجام بشه، تصدیق احتیاج مشاهده نداره. فإن تصدیق و جذب به نسبت فیهانی در مشاهدات احتیاج به مشاهده داره. در مشاهدات تصدیق احتیاج مشاهده داره، ولی در اولیات تصدیق احتیاج مشاهده نداره. تصور طرفین ممکن است، نه که همیشه ممکن است احتیاج به حس داشته باشه، احتیاج به مشاهده داشته باشه. پس بین مشاهدات و اولیات فرق شد. فرق اینه که تصدیق در اولیات محتاج به احساس نیست و در مشاهدات احتیاج به احساس هست. کار به تصور طرفین نداریم، تصور طرفین ممکنه در هر دو احتیاج به احساس داشته باشه. خب در اینجا بحث ما در حسیات یا در حسیات و وجدانیات که از هر دوشون تعبیر میکنیم به مشاهدات تموم شد. انشالله بقیه اقسام چهارتایی که باقی مونده در جلسه بعد شروع میکنیم.